بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. الماد الرابعة، الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإصرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا. فرمود صدقه واجبه که زکات است، دفعش به طور علن افضل است از پرداخت خفیتن و مخفیانه و سرن، به خلاف صدقات مندوبه. این تفصیل بین زکات و صدقات مندوبه، یا صدقات واجبه و صدقات مندوبه، منصوص است در روایات متعددی. در باب صدقات روایات زیادی داریم که صدقه سر افضل است از صدقه علن، ولی روایات مفصل هم هست که تفصیل داده است بین صدقه واجب و صدقه غیر واجب، بین زکات یا زکات و غیر زکات. روایات متعددی است که اکثرا هم معتبر است. یکی موثقه اسحاق ابن عمار است، نبی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، آیه هم داله بر استحباب صدقه اخفائی است. تخفوها و تؤتوها الفقراء خیر، فقال هی سوى الزکا، ان الزکاة علانیتا غیر سر. مسائل جلد 9 صفحه 309. روایت دیگر معتبره ابی بصیر است، ابی عبدالله علیه السلام فی قولی تعالی انما الصدقات للفقراء قال، این کلی واجب و مندوب را اینجا آورده است. و کل ما فرض الله علیک فاعلانه افضل، هر صدقه ای که خدا واجب کرده اون را، این جمله زکات، کل ما فرض الله عليك فاعلانه افضل من اصراره، و کل ما کان تطوعا، واجب نبوده تو تطوعا متطوعا این را صدقه داری میدی، فاصراره افضل من اعلانه. بهرن ولو ان رجلا يحمل زکات ماله على عاتقه، دیگه زکاتش رو شونش بگیره ببره علنا، کار خوبی کرده. ولو ان رجلا يحمل زکات ماله على عاتقه فقسمها علانیتا کان ذلك حسنا جمیلا. صفحه 310. چون زکات و صدقاتی که انفاقاتی که واجب است، صدقاتی که واجب است، فرض است، خود اظهارش تشجیع دیگران است بر انجام این فریضه، چون فرض است لازم است، اینجا برعکس میشه. واجب هم که هست، یک فضل اضافی درش نیست غیر از ادای واجب که اگر انجام نده آسیست، معصیت کرده، گناه کرده، مخالفت کرده. مثل صدقه مستحبه و مندوبه نیست که اعلانش ممکنه حمله بر بعضی از مسائل ریا و امثال اینا بشه، خود نمایی بشه، این بالاخره واجب انجام بده از طرفی، بعدن هم وقتی اعلان کنه موجب ترغیب و تشویق دیگرانه، موجب اظهار این تحقق این فریضه الهی است. مثل نماز میمونه که نماز واجب را و انسان جماعت بخونه به خلاف نوافل، اظهار کنه، علنی بشه، همه تأکید بر اون پیدا کنن. این هم شاید حکمت این مسئله است. بالاخره در این روایت هم این تفصیل آمده است، کل ما فرض الله علیک فاعلانه افضل من اصراره، و کل ما کان تطوعا فاصراره افضل من اعلانه. این شاید غیر انفاقات هم بگیره، کل ما فرض، نماز هم بگیره، و بعد در ذهن میگه ولو ان رجلا یحمل زکات ماله علی عاتقه فقسمها علانیتا کان ذلک حسنا جمیلا. این روایت گفته شده است که معتبر نیست سندن، چون در ضمن سند عبدالله ابن یحیی الکاهلی آمده است. عبدالله ابن یحیی الکاهلی اگر همون کاهلی معروف باشد، اون کاهلی معروف ثقه است، توثیق شده است به عنوان الکاهلی، ولی که بعضی ها گفتن این دوتا یکی هست، بعضی از رجالیون قرائنی هم جمع کردن برای اینکه این دوتا یکی هست، اسمش عبدالله ابن یحیی بوده، لقبش هم کاهلی بوده. مرحوم آقای خویی هم سعی میکنه تشکیک کنه که اینا دوتا هم، چون مثلا دوبار ذکر شدن در فهرست در رجال شیخ طوسی، یا مثلا اون کاهلی از اصحاب صادق است، این مثلا اینجا ازش از اسحاق بن عمار نقل کرده است، که این موعدات کافی نیست، ولی بالاخره روایت معتبر است. واقعا نظر از توحید یکی بودن اتحاد این دو نفر، چون کاهلی مطلق توثیق شده است، عبدالله ابن یحیی الکاهلی توثیق نشده است، ذکر شده است در کتب رجال توثیق نشده است، ولی از راه اون قاعده نقل احد و ثلاثه میشه توثیقش کرد. به عنوان عبدالله ابن یحیی الکاهلی هر سه ثلاثه ازش نقل کردن، همچنان که هر سه از کاهلی مطلق هم نقل کردن، یا دو تا از اون از کاهلی مطلق هم نقل کردن، که خود همین باز قرینه بر اتحاد میشه این دو تا یه نفر، حالا اتحاد هم نباشه، چون از عنوان عبدالله ابن یحیی الکاهلی هم بزندی هم ازدی هم صفوان بجلی همه نه هر سه تا بزرگوار اون ثلاثه نقل کردن طبق قاعده من نقل عنه احد الثلاثه به سند صحیح توثیق میشه و تصحیح میشه، از این باب این روایت معتبر است. اتحاد هم که مرحوم اردبیلی و دیگران گفتن اتحاد خیلی قریب است، اون قرائنی که ایشون ذکر میکنه خیلی مانع نیست از این وقت. علا کله ها این روایت دوم. روایت سوم صحیحه ابن سنان است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض الزکات کما فرض الصلا فلو ان رجلا حمل الزکا فاعطاها علانیتا. این همون تعبیر است که تو اون روایت اول آمده بود، لو ان رجلا دوم، لو ان رجلا یحمل زکات مالی علی عاتقه فقسمها علانیتا کان ذلک حسنا جمیلا. اینجا اینجوری آمده، فلو ان رجلا حمل الزکا فاعطاها علانیتا لم یکن علیه فی ذلک عیب و ذلك ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به الى اخر روایت. روایت مفصلی است که اینه که فرموده است فرض الله الزکا کما فرض الصلا. این اول میگه، میگه این دوتا مثل همن، اقیم الصلا اقیم اعطوا الزکا اعطوا الزکا. قال فلو ان رجلا حمل الزکا فاعطاها علانیتا لم یکن علیه فی ذلک عیبون. این حسنا جمیلا اینجا به عنوان لم یکن فی ذلک عیبون بیان کرده، ممکنه کسی بگه این دلالت بر استحباب نداره، دلالت بر نفی کراهیت داره مثلا، ولی سیاق سیاق مطلوبیت نه مجرد نفی کراهیت، بیش از نفی کراهت است. لم یکن فی ذلک عیبون میخواد بگه این کار حسنی است، کار خوبی است، نه اینکه کار عیبی نیست، فقط کار خوبی هم هست، چون مخصوصا با اون تفریع بر فلو، تفریع بر این گفته است ان الله عز وجل فرض الزکا کما فرض الصلا، این تو مثل همان، همجوری که نماز اینجوری نماز واجب اعلانش خوبه، بلکه التزام به جماعت شده و اقامه شده اعلان شده، این هم مثل همونه، زکات هم که واجب شده این همونه، ولذا اعلان از او مانه این نداره. این روایت هم میشه ازش استفاده کرد اجمالا مطلوبیت و رجحان اعلان در زکا مجرد نفی حضاظت و عیب نیست. این هم یک روایت که صحیح عبدالله بن سنانه در صفحه 10 از جلد 9، چون زیلش آمده ما یکتفونه به، در اون اول ما تجب و فیر زکات اونجا ذکر کرده صاحب وسائل روایت رو. روایت دیگر باز روایت ابن بکیره، که تا ابن بکیر سند صحیحه ولی بعد مرسل میشه، یعنی صحیح ابن بکیر عن رجلین عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، قال یعنی الزکات المفروضه. ما دو تا آیه داریم، یکی میگه اظهار و اعلان صدقات خوبه، یکی هم داره تخفوها و تو الفقراء و خیر لکم. امام این دوتا رو با هم جمع کرده که تعارضی نداره. ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، قال یعنی الزکات المفروضه که واجبه. قال قلت و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء، قال یعنی النافله، یعنی مستحب. انهم كانوا يستحبون اظهار الفرائض و کتمان النوافل. این روایت هم اگر ارسال درش نبود خب معتبر بود، حالا به اون قاعده تسامح و اینا اگر کسی بخواد ازش استفاده کنه. همچنین روایتی است که عیاشی در تفسیرش ذکر میکنه که اینا مسند بوده همه، ولی متاسفانه مستنسخ تفسیر عیاشی اینا را به خیال خودش برای اختصار حذف کرده و شده مرسله. از حلبی نقل میکنه این روایت را، عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال ليس ذلك الزكاه ولكنه الرجل يتصدق لنفسه، الزكاه علانيه ليس بسر. اینم در صفحه 300. این دو روایت ابن بکیر و تحالبی را من مصاب وسائل هم در صفحه 310 و 311 ذکر میکنه. پس بنابراین این فتوای این که اجهار به دفع زکات افضل است و مستحب است به خلاف صدقات مندوبه و غیر واجبه، این هم به این روایات ثابت شده. شاید هم مسئله اجماعی هم باشه در فقه ما و از این روایات استفاده میشه که مطلق صدقات واجبه اعلانش بهتره از اصرارش، از اخفائش. الخامسه، پنجم، مسئله پنجم، اذا قال المالک اخرجت زکات مالی او لم يتعلق بمالی شیئون قبل قوله بلا بینتن ولا یمینن ما لم یعلم کذبه و مع التهمه لا بأس بالتفحص و التفتیش عن. اینجا در این مسئله پنجم ایشون متعرض این نکته میشه که اگر مالک گفت من مالم را زکاتش دادم یا گفت اصلا زکات نداره چون به حد نصاب نرسیده یا هر جهتی از شرایط تعلق نداره مال من، یقبل قوله، قولش حجت بینه و یمین لازم نداره، تحلیف نبایستی بکنه از راه تحلیف مثلا قبول کنی، خود قولش حجته. دلیل این حکم مقتضای قاعده است، اما در جایی که بگه لم یتعلق مالو به مالی از زکا، ادعای عدم اصل وجوب کنه و تعلق زکات کنه، مشخصه که اینجا مقتضای اصل با ایشونه، چون زکات امر تحقق موضوع زکات نصاب و شرایط دیگه اینا امور حادثن مسبوق به عدم هست و لذا مقتضای استصحاب عدم تعلق زکاته، بلکه مقتضای قاعده ید همینه، چون مال ملک اونه. اگه شک کردیم آیا این مال بخشش از ملکش بیرون آمده و متعلق ملک دیگران شده که زکات باشه یا متعلق نشده به ملک دیگران، و یدش حجت بر کل مالش. مثل جایی که شک کنیم بخش از این مالش شریک با دیگری است، مال زیده، یا همه مالی که در تحت یدشه مال خودشه، اینجا به قاعده ید میگیم همش مال خودشون، همش تحت یدشه. بنابراین هم قاعده ید رو داریم اینجا، هم استصحاب عدم تعلق زکات رو داریم. این دو اصل یا دو قاعده اقتضای مالکیت تمام مال رو میکنه و در نتیجه عدم تعلق زکات رو میکنه، آثار ملکیت رو بار میکنه. و اما اگر بدونیم تعلق گرفته زکات، خودش هم قبول داره ولی میگه پرداخت کرده، ادا کردم زکات رو از این مال. اونجا چی؟ اونجا کسی ممکنه بگه مقتضای اصل برعکسه، اونجا زکات بوده، نمیدونیم پرداخت کرده یا نکرده، مثل ادای دین ره. در باب ادای دین هم همینجوره، میگن اگر انکار کرد اصل دین را، اصل با اونه، اصل عدم تعلق ده، اشتغال ذمه شه. اما اگه میدونیم اشتغال ذمه بوده و دین بوده، نمیدونیم ادا کرده که ساقط شده باشه ذمه یا نکرده، استصحاب اونجا میگه بقاء ذمه است. اینجا هم همینجور، این مال تعلق زکات بهش گرفته، نمیدونیم ادا دو کرده یا ادا نکرده، اصل عدم ادا، عدم پرداخته. ولی اینجا هم باز اصل با مالکه، به قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، ملک الاقرار به، چون مالک ولایت بر ادا داره، مثل وکیله. چطور وکیل اگر گفت ما کسی رو وکیل کردیم بر فعلی کاری، بعد آمد گفت که من این کار انجام دادن، یقبل قولو، مگر متهم باشه، مشکوک باشه، ظن به کذبش حاصل بشه، او از این قاعده خارجه. قاعده من
ید حاکمه، اگر بست ید حاکم باشه ولایت بر پرداخت نداره، باید اذن بگیره. خود
فرض بر این اونجایی که میتونه بده، اون خارج از بحث حالا. بله اون فرض دیگری، اون فرض دیگری، اون فرضشون متعرض نشده، چون ولایت رو قائله. قاعده من ملک شیء ملک الاقرار به، این قاعده اینجا هم شامله. این بالاخره ولایت داره، مخصوص به وکیل نیست این قاعده، هم در باب وکیل هم در باب ولیه. اگر وکیل گفت وکیل در فرو گفت فروختم، قولش یقبل قولو، مگر متهم باشه. اینجا هم همینجور، گفت پرداخت کردم، یقبل قولو، مگر متهم باشه در این قولش. و این قاعده اینجا رو میگیره، جایی که متهم باشه بله، اونجا چون دلیل این قاعده هم یه سیره عقلا و امضای سیره عقلایی است، در مورد اتهام و این حرفا نیست دیگه این قاعده. پس بنابراین در هر دو فرض، چه فرض اول که ایشون فرض کرد اذا قال المالک اخرج تو زکات مالی، چه فرض دوم که اصلا زکات میگه متعلق نشده به مال من، چون نصاب نداره مثلا، او قال لم يتعلق بمالی شیء، در هر دو فرض اصل و مقتضای قاعده قبول قولشه، مگر جایی که متهم باشه که اونجا دیگه تفتیش و تفحص انجام میگیره. استدلال شده اضافه بر قاعده به دو تا روایت، با چند تا روایت گفته شده این حکم هم مقتضای قاعده است، این درست، هم روایت، هم در روایت معتبره دلالت بر او داره. یکی صحیح برید ابن معاویه است که در بحث زکات انعام گذشت، که نقل میکرد امام صادق سیره امیرالمؤمنین را در ارسال مصدق، کسانی که تعیین میشدن از طرف حکومت ها، و امیرالمؤمنین هم همین کاری میکرد، پیغمبر هم همین کاری میکرد، برای جمع کردن زکات. روایت مفصلی بود اونجا که بهشون امر میکرد شوری وارد بشن در املاک کسایی که انعام دارن، دامدارها، و ارفاق کنن، چی کنن چی کنن، مسائل زیادی در اون روایت بود. ضمناً این مقطع هست که شاهد بر بحث ماست. آمده ثم مقا قل لهم، خطاب امام امیرالمؤمنین که امام صادق روایت نقل میکنه، یعنی سیره امیرالمؤمنین نقل میکنه، و نقل از امام صادق هم به سند صحیح معتبره، برید ابن معاویه از امام صادق نقل میکنه یا برید. ثم قل لهم، امام میگه به این مصدق خودش که میفرسته برای تجمیع زکوات، قل لهم از به مالکین، عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم، فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الى وليه، فان قال لك قائل لا فلا تراجعه. یه روایت، یه روایت دیگه هم، روایت باز این روایت اولا در صفحه 130 از جلد 9، روایت دیگر هم روایت غیاث ابن ابراهیمه که اینم معتبره، گرچه غیاث ابن ابراهیم به احتمال قوی موثقه است، گرچه شاید اهل عامه باشه. عن جعفر عليه السلام عن أبيه قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه. اونجا داشت فإن قال لا فلا تراجعه، گفت که صدقه ندارم در مال من مراجعه نکن. اینجا میگه فإن ولى عنك فلا تراجعه، اگر جوابت نداد ول کرد و رفت، ولى عنك فلا تراجعه، میگه تو فقط ابلاغ بش بکن، بگو تصدق رحمك الله مما اعطاك الله اذا اتيت على رب المال، اینو بگو. او دیگه اگر داد بگیر، ندادم ولش کن. و اولی چون گفته که حل الله في اموالكم من حق فتؤدوه الى ولي الله فان قال لك قائل لا فلا تراجعه، اونجا ممکنه کسی بگه این مخصوص به جایی است به همون فرض دوم متنه، جایی که بگه لم یتعلق زکاتون به مالی شیء من الزکات، چون سوال از اصل مثلا تعلق زکاته، وقتی میگه لا یعنی زکات در مال من نیست، اما جایی که بوده است و میگه بله هست ولی من ادا کردم، اون رو نمیگیره مگر مثلا به فحوایی، یا بگیم که سوال از این حل الله فی اموالکم من حق یعنی بالفعل، حالا چه اصلا تعلق نگرفته باشه بگه لا، چه گرفته باشه ادا کرده بگه بالفعل نیست، اینجوری میشه اطلاق اینجوری بهش تمسک کنیم. دومی روشنتر این اطلاق درش فإن ولا عنک قل تصدق رحمك الله بما اعطاك الله، اون ول کرد و رفت عمل نکرد، عملا یعنی گفت کنه گفته چیزی ندارم، حالا این اهمه از این که داشته باشه زکات مال زکوی داشته سابقا و ادا کرده حالا دیگه نداره ول کرده رفت، یا نه اصلا تعلق نگرفته به مالش. خلاصه به این دو اطلاق تمسک شده برای این دو روایت برای هر دو فرض، هم فرضی که مالک بگوید نیست زکات چون تعلق نگرفته، هم جایی که بگوید زکات نیست به جهت اینکه بوده ولی من پرداخت کردم، اون را هم مثلا به اطلاقش میگیره. ولی در اصل این استدلال به این دو روایت بر این حکم در هر دو فرض اشکالم اینه که این دو روایت ناظر به کاری است که امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین با مصدقین خودش بوده که میفرستاده اینا رو برای جمع زکوات. خب ما قبلا هم اینو عرض کردیم در این روایت که خصوصیات زیادی در این روایت آمده، اینها سیاست‌های و تدابیر اجرایی بوده امیرالمومنین انجام داده، نه حکم شرعی. در مقام بیان حکم شرعی نیست این خصوصیاتی رو که امام به این مصدقش گفته، خیلی چیزا به مصدق گفته، مثلا به مصدق گفته وقتی وارد میشی در این چیز ارفاق کن، هر شد خدمت شما در این و تقسیم کن مال ره، وارد نشو بر بیوت اونها، خارج از بیوت اونها سکونت کن. خیلی خصوصات زیادی در این روایت سیره امیرالمومنین بوده تو روایتی که امام صادق نقل میکنه، گناه یقینا لزومی نیست و احکام شرعی نیست، یه تدابیر ولایتی است، تدابیر سیاست های اجرایی است که امام برای مصدقینش این دستور رو میداده که با مردم ارفاق کنن، و در مقام بیان حکم شرعی اولی، در مقام بیان حکم شرعی اولی نیست، ولی زو قطعا واجب نیست که تو خونه اونا وارد نشه، میدونی تو خونه اونا وارد بشه، قطعا واجب نیست که نصف کنه، بگه این نصف تو بردار، باز اون نصف کنه بگه اون نصف بردار، میدونه ابتدا بیاد بدون تنصیف این کار بکنه، ولی گفته این کار کن. اذا اقالک اقله، اگر گفت که نه حالا برگردونیم نصف خالش بده اجازه بش بده، بگو نه نگو الا من بخوام همونی که اول قسمت کرد تعیین کردیم اونو برداریم. خیلی خصوصیات تو این روایت هست که این خصوصیات یقینا الزامی نیست و حکم شرعی نیست. این هم از همون قبیل امام مخاطب بگه شما ارفاق کن بده، اگر میگن ندارم دیگه دنبال نکن، مخصوصا این ولا عنک فلا تراجعه، ول کرد و رفت فلا تراجعه. میخواد بگه فشار نیار به مردم، امام نمیخواست فشار بیاره به اینها، اما اینکه شرعا نمیشه، اصل با مالک، آثار ادا زکات باره، مخصوصا در آنجایی که زکات میدونیم تعلق گرفته، نمیدونیم داده یا نداده، از این روایت استفاده میشه که میشه مثلا در همه اون مال همه مال ازش خرید مثلا. از این روایت این به هیچ وجه استفاده اجازه بدید آقا، هیچ وقت
استحبابیان باشه کافیه،
استحبابیان نیشه. پس بنابراین از این روایت استفاده میشه که مالی را که میدونیم بهش زکات تعلق گرفته ولی نمیدونیم پرداخت کرده یا نه، حالا خودش میگه پرداخت کردم، میتونیم معامله بکنیم با این مال، همه رو مال ازش بخریم. کجا این روایت داله بر اینه که آثار حجیت قولش را بار کنیم که قد ادیت زکات هذا المال، و همه در همه مال بتونیم تصرف کنیم، یعنی بتونیم همه مال ازش بخریم یا در مال تصرف کنیم، نکه اذن تا تصرف بده. از این روایت این چیزها استفاده نمیشه، یه یک تدبیر و یک امر اگر هم تازه الزامی باشه و الزام ازش استفاده کنیم، الزام سیاستی است. یعنی امیرالمومنین برای مصدقینش خواسته ارفاق کنه به مالکین زمان خودش، گفته شما حق ندارید، به مصدقش گفته، اگر گفت نه ولش کنی، اگر ولا عنک ولش کنی. این دلیل برای نیست که اصل اینجا تمام آثار پرداخت زکات را که میگه پرداخت کردم رو مالش، مال خارجی است که میدونیم قبلا بهش زکات تعلق گرفته، نمیدونیم پرداخت کرده یا نکرده، بار کنیم. از این روایت که نمیشه استفاده بشه. پس بنابراین ما هستیم و همون مقتضای قاعده و قاعده باید درست کنیم کار ره، استصحاب عدم تعلق یا مثلا من ملک شیئن ملک الاقرار به امثال اینا. از این دو روایت انصافا این چیزی که آقایون خواستن استفاده کنند که قولش حجت و آثار حجیت قولش باره، چون قولش حجت باشه آثار باره، یکیش اینه که تمام مالش میتونیم ازش بخریم، یکی میگه میتونیم در مالش تصرف کنیم اگر اجازه داد، با اینکه احتمال میدیم این مال یک چهلومش، یک دهمش، یک بیستومش زکات باشه. این و اونجایی که میدونیم سابقا تعلق گرفته، نمیدونیم ادا کرده یا ادا نکرده، استصحاب بقای حق فقرا در این مال هست، حق زکات در این مال هست. بنابراین باز برگردیم به قاعده بگیم چون یملک مثلا ولایت داشته، من ملکش ان ملک الاقرار به، پس کلامش حجته، پس قولش حجته، مثل قول زلیت یا یدش حجته یا استصحاب عدم تعلق، اون میشه دلیل ما. این روایات هیچ کدوم دلالت نداره. چرا؟ یه روایتی داریم که دعائم نقل میکنه، اون روایت اگر سند داشت که سند نداره ممکنه کسی ازش حجیت بفهمه، چه اون ناظر به این قسمته، و اون روایتی است که در دعائم آمده روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه، در مستدرک این روایت ذکر کرده، عن آبائه عن علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى ان يحلف الناس على صدقاتهم و قال هم فيها مأمونون. یه زیدی داره اون روایات، اون روایت اینه ان رسول الله نهى ان يحلف الناس على صدقاتهم، نهی کرد که کسی مردم را که مالکین را بده ازشون قسم بخواد که تو زکاتش مثلا دادی یا اصل زکات داری یا نداری. بنابراین هم فیها مأمونون، چطور میگه المؤذن و مؤتمن، اون روایت یعنی حجت اذانش، اینجا هم گفته هم فیها مأمونون. این ظاهر ذیل هم فیها مأمونون اینه که اینا کلامشون حجته، امینن بر این مال، چون امینن، امین قول امین معتبره و حجته. این روایت اگر معتبر بود شاید بشه از هم فیها مأمونون استفاده کرد، و نمیتونیم قرینه برای بدیم، چه رفتی داره؟ و ولی این روایت سند نداره چون در دائمه. پس بنابراین ما هستیم مقتضای قاعده، بر اساس قاعده بایستی این حکم را در این دو موردی که مرحوم سید فرموده، اذا قال اخرجت زکات مالی یا قال لم يتعلق به مالی شیء اون زکاتو، از باب قاعده بایستی درستش کنی. و قاعده هم جایی که حاکم شهر طلب کرده باشه که خودش زکات رو نده، دیگه این ولایته از بین میره. من ملک شیئا ملک الاقرار به، اونجاییست که این واقعا ولایت داشته باشه. نظر ما مرحوم سید هم به همونجاست. و الا اگر من کرده باشه حاکم یا گفته باشه به شکل جمعی باشتی زکات چیز بشه، اونجا دیگه این ولایت هم نیست. من ملک، چنانچه در زمان امیرالمومنین پیامبر همین گونه بوده، یعنی اونا زکات نمیدادن و یعنی حاکم جمع میکردن زکات را، اجازه نمیدادن خودشون زکات بدن. این بعد در زمان ائمه شده. علی کل حال جایی که واجب ولایت نداشته باشه، دیگه اون قاعده من ملکه شاید ملک الاقرار به نخواهد بود، ولذا دی قولش هم حجت نیست. و امام یعنی حاکم هم چون بالاخره ولی اصلی اموال عامه، حق تفتیش و تفحص هم داره، ولی خب اگر تفتیش و تفحص کرد و معلوم نشد که آیا بالاخره زکات به مال این تعلق گرفته یا نه، اصل اقتضا میکنه عدم تعلق رو، اصلا از سر جای خودش نسبت به دومی، جایی که میگه مال اصلا زکات تعلق نگرفته به مال، ولی این نافی حق تحقیق و تفحص هم نیست. ولی زا اینکه مرحوم سید فرموده اذا کان متهمن مع التهمه لا بأس بالتفحص و تفتیش، بدون تهمت هم تفحص و تفتیش از طرف حاکم اسلامی اشکالی نداره، چون بالاخره ولی اموال عام میخواد ببینه این مال هست این مال نیست. ولی قول او حجت، جایی که شک در اصل تعلق داریم استصحاب حجته، اما جایی که میدونیم تعلق گرفته نمیدونیم داده یا نداده، باز همون قاعده بن ملک رو داریم که اونم در جایی است که این ولایت رو داشته باشه، داده شده باشه بشه این ولایت. اما اگر منع شده باشه، گفتیم منع مالک منع حاکم رافع ولایته، اینش که گفتیم اونجا در صورت من دیگه ولایت نداره فرد، اونجا باز دو مرتبه پرداخت کنه، چون قولش دیگه حجت نیست، چون متولی نبوده بر صرف و ممنوع بوده از صرف. اینم تتمه این مسئله پنجم. مسئله ششم هم باشه برای